بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
و اما بریم سراغ ادامه بحثی که جلسات قبل راجع به وجود مطهر فاطمه زهرا سلام الله علیها، یعنی همون شجره زیتونه تو آیه نور، بحثی رو که داشتیم. خب جلسه گذشته داستان فدک رو گفتم، حالا بعد از او مسئله دفاع حضرت فاطمه سلام الله علیها از حق خودشون و اصل اون حق هم حق ولایته که دفاع میکنن ازش و سمبولی براش انتخاب کردن که داستان فدکه. حضرت فاطمه وقتی که اینا شهادت ام ایمن و امیرالمؤمنین رو نپذیرفتند و بعدم اون حدیث جعلی مطرح شد، یک بار حضرت برای دفاع از حق تصمیم گرفتن که بیان و با ابوبکر رویارو بشن. اینجوری که نقل شده، حالا حضرت با همون حال رنجور دیگه، آسیب‌های عجیبی که حضرت پیاپی متحمل شدن توی این روزها، حالا با همون رنجوری، با همون در واقع استخوان شکسته پهلو، با همون سینه مجروح شده، با همون بازوی برم کرده با تازیانه دشمن، با همون رنجوری دی، با همون حالت وضع حمل در اثر اون ضربات، با همون حال رنجور و با اون داغ سنگین رحلت رسول الله و داغ سنگین قصد حق امیر المؤمنین تصمیم گرفتن که بیان رویارویی کنن با ابوبکر. خب حضرت زهرا سلام الله علیها برخواستن. یه تعداد از زنهای بنی هاشم اینجوری که نقل شده حضرت رو دور کردن، مثل حلقه ای به دور وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها حلقه زدن و دست جمعی آمدن به مسجد. به مسجد که آمدن، حضرت زهرا سلام الله علیها برخواستن. این زنای هاشمیات هم یه پرده‌ای مثل این فرض کن، یه پارچه‌ای گرفتن که حضرت فاطمه پشت اون پرده بودن. اول بلند شدن و یک ناله جان خراشی، حضرت یک آه جان خراشی کشیدن، که اینجوری که هم ابن عبدالحدید سنی معتزلی نقل کرده، هم دیگران از اهل سنت مثل بلاغات النساء باز از کتابای اهل سنت نقل کردن این خطبه رو. و جالبه بدونید خطبه صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، با اینکه خطبه طولانیه، حالا میخوام شروع کنم به خوندن اون خطبه، راوی این خطبه زینب کبرا سلام الله علیها. زینبی که اون روز شاید 4-5 سال بیشتر نداره، این خطبه رو به تمامه روایت کرده. حضرت بعد از اینکه این آه رو کشیدن که دیگه تمام جمعیت به گریه افتاد، بلکه آرام شد، شروع کردن به صحبت. حالا خطبه ی حضرت زهرا سلام الله علیها رو میخونم. یه نکته اول اشاره کنم، ببینید فرق است بین خطبه و خطابه. معمولا خطابه ها در تلیعش یه خطبه هست. دیدید که منبریان که میرن منبر، اول یه خطبه ای میخونن بعد سخنرانیشون رو شروع میکنن. تو خطبه هم خیلی اینکه مخاطب بفهم معناش رو مراد نیست. لذا دیدید منبریان مثلا به عربی میخونن خطبه اول منبرشون رو، خب مستمعینشون که نشستن خیلی ها عربی نمیدونن، معنی این خطبه رو نمیفهمن چیه. در خطبه هدف فهمیدن مستمع نیست، هدف بیان یه سری حقایقه. این حقایق تو عالم وجود جایگاهی داره، ولی وقتی که به خطابه میپردازه دیگه اون وقت مستمع باید بفهمه معناش. لذا در تلیعه خطابه حضرت زهرا سلام الله علیها خطبه ای خوانده شده، کما اینکه تو خطبه نهج البلاغه هم شما نگاه کنید اینجوریه. یه سخنرانی که امیرالمومنین برای اصحاب دارن، اولش یه چند تا جمله است، جمله های بلند توحیدی که اصلا عقل اون مستمعین نمیفهمه که حضرت چی دارن میگن. اونها یه حقایقی است که گفته میشه بین خود گوینده و خدای متعال. بعد از اون وقتی که شروع میشه صحبتایی که خطاب به مستمع است و باید اون متوجه بشه. لذا در تلیعه فرمایشات حضرت زهرا سلام الله علیها اول خطبه است، بعد وارد خطابه میشه. حالا خطبه رو میخونیم. الحمد لله علی ما انعم، یعنی حمد اون خدا رو، خدای واحد رو، ذات مقدس احدیت رو، بر آن چه که انعام فرمود. و له شکر علی ما الهم، و شکر شایسته خداست و متعلق به خداست. همه شکر همونطور که همه حمد از آن خداست، همه شکر هم سزاوار خداست در آنچه که او الهام نمود به بندش. حالا این الحمدلله یعنی چی؟ توش توحید فاعلی هست. اگر خدا رو تنها فاعل بدونیم، هر فعلی که از هر موجودی سر میزنه فاعل حقیقیش خداست، و اگر اون فعل رو پی ببریم به ارزشمندیش، اون وقت فاعل رو ستایش میکنیم و ستایش هر فاعلی فی الواقع ستایش خداست. لذا گفتم یه بارم دیگه، وقتی که آدم یه تابلوی نقاشی رو تعریف میکنه، در واقع از نقاشی که این تابلو رو کشیده داره تعریف میکنه. لذا وقتی از مخلوق و فعل مخلوق داریم تمجید میکنیم، فی الواقع از اون خالقی که چنین مخلوقی رو آفریده داریم تمجید میکنیم. بنابراین از هر چی تمجید بکنی، در واقع از خدا تمجید کردی. نمیدونم روشن بود نکته که عرض کردم. از هر چی آدم تمجید بکنه، از خدا تمجید. گفت زیبایی هر نقشی زستادی نقاش است، پس مدح هر نقشی مدداهی نقاش است. زیبایی هر نقشی زستادی نقاش است، پس مدح هر نقشی مدداهی نقاش است. پس از هر آدمی هم شما تعریف کردی به خاطر کار خوبی که انجام داد، این حمد برمیگرده در واقع به اون کسی که چنین آدمی رو آفریده، چون خود این آدم و فعلی که به دست این آدم جاری شد همه مخلوق خدا هستن. بنابراین وقتی که انسان از هر چی تو این عالم تمجید کرد، فی الواقع داره از خدا تمجید میکنه. الحمدو الحمدو یعنی همه ی حمد مال خداست. حالا این یه معنی الحمدلله. یه معنی بلند دیگری هم داره الحمدلله، یعنی فقط حمدی که خدا از خودش می کند شایسته خداست. این حمدای ما به درد نمیخوره که حمدای آبکی ما. الحمدو این الفلام میشه الفلام تعریف، اون اول میشد الفلام جنس که یعنی همه حمدها در واقع حمد خداست. اما تو این شکل دومش که دارم میگم میشه الفلام تعریف، مثل THE زبان انگلیسی، یعنی یه حمد معین، فقط اون حمدی که خدا از خودش میکنه سزاوار خداست. خب الحمد لله علی ما انعم و له شکر علی ما الهم و ثناء به ما قدم، و ثناء شایسته خداست، برای خداست به اعتبار اون چه که خدا از پیش انجام داد. یعنی قبل از این که گفت ما نبودیم و تقاضامان نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود، خدای متعال پیشا پیش کارها رو انجام داد. من عموم نعم ابتدعها و سبوغ آلاء اصداها و تمام منن والاها. حالا اون کارهایی که از قبل انجام داد چی هست؟ از عموم نعمتهایی که خدا آفرید، من عموم نعم ابتدعها، اون نعمتهایی که خدا ابتدا کرد، یا مبتدعن به نعم قبل استحقاقها، ای خدایی که پیش از اون چه که استحقاقی ایجاد بشه تو ابتدای به نعمت کردی. من عموم نعم ابتدعها و سبوغ آلاء اصداها، نعمتهای فراوانی که خدای متعال به انسان عطا کرد، و تمام منن بالاها و تمام منتها و نعمتهایی که خدا متبالی و پی در پی عطا کرد. جمع عن الاحصاء عددها، تعداد اون نعمتها و لطفهای الهی فراتر از حوصله در واقع شمارش و شمردنه. ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها که قرآن فرمود. در واقع کلام اهل بیت بازگوی کلام قرآن. و نعا عن الجزائه امدها و اون چه که خدا انجام داد فراتر از آن است که کسی بتونه پاداش کرده های خدا رو بده. الطاف الهی فراتر از آن است که کسی بتونه شکر او رو به جا بیاره یا عطای متقابلی بتونه انجام بده. هیچ کسی از پس ادای حق خدا بر نمیاد. و تفاوت عن الادراکه ابدها و اون چه که نعمت خدا عنایت کرده تا ابد در دسترس ادراک ادراک کنندگان قرار نمیگیره. هیچ کسی نمیتواند تا ابد هم پی ببرد که همه عطاهای خدا چیه. و ندبهم لاستزدادتها به شکر لاتصالها. و خدای متعال مردم رو دعوت کرد تا با شکر کردن نعمتهای الهی زمینه رو فراهم بکنن برای اینکه نعمتهای جدیدتری رو هم بتونن دریافت بکنن. و استحمد الی الخلائق به اجزالها. و خدای متعال با اون نعمتهای جزیل و فراوانی که به خلائق داد راه ثناگویی رو برای مردم باز کرد. یعنی این نعمتها بهانه ای شدن، زمینه ای شدن که خلق به سبب اینها و اعتبار اینها به حمد خدای متعال بپردازن. و سنا به ندب الی امثالها. و خدای متعال با دعوت کردن به این نعمتها، فراخواندن به سوی نعمتهای خودش، در واقع نعمتهای خودش رو دوچندان کرد، فراوانتر کرد. و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. و من فاطمه زهرا شهادت میدم که هیچ خدایی جز الله نیست و او واحد است و شریکی ندارد. که حالا شاید این ستا لا اله الا الله وحده لا شریک له اشاره به سه مرتبه توحید باشه، یکی توحید ذات، یکی توحید صفات، یکی هم توحید افعالی. کلمتون جعل الاخلاص تعبیلها. این کلمه لا اله الا الله کلمه بزرگی است که اخلاص رو تعبیل این کلمه قرار داد. یعنی کسی که خالصانه برای خدا داره رفتار میکنه و زندگی میکنه، در واقع زندگیش تبلور لا اله الا الله موحده حریریه. و زمن القلوبه موصولها. و دلها رو هم خدای متعال متضمن وصل و وصال به این حقیقت توحید قرار داد. و انار فی الفکر معقولها. و خدای متعال این حقیقت توحید رو در برابر اندیشه های انسان کاملا روشن و شفاف و نورانی قرار داد که اندیشه ها بتونن راه به این حقیقت توحید ببرن. الممتنع من الابصار رؤیته. و خدای متعال دیدنش ممتنع و محال است با چشمهای بدن. و من الالسن صفته. و با زبان هم کسی نمیتواند حق وصف الهی را ادا کند. و من الاوهام کیفیته. و وهم و خیال هم راه به درک چگونه بودن خدا و کیفیت خدا ندارد. ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلها. خدای متعال آغاز کرد خلقت موجودات و چیزها رو بدون اینکه یک طرحی از پیش تهیه شده باشه و این طبق اون الگو و طرح و مدل آفرینش رو ایجاد بکنه. و انشأها بلاحتزاء امثله امتثلها. و خدای متعال مخلوقات رو ساخت بدون اینکه از قبل قالب گیری کرده باشه. صنعتگرهای قالب درست میکنند، بعد اون مواد اولیه رو میریزن تو اون قالب به اون شکل مورد نظر در میاد. خدا نه طرح از پیش طراحی شده ای، نه قالب از پیش در واقع آماده شده ای در آفرینش داشت. کبنها به قدرتهی و ذرعها به مشیته. خدای متعال عالم رو با قدرت خودش ایجاد کرد و با مشیت خودش پدید آورد موجودات رو. من غیر حاجت منه الى تکمینها. و این در حالی بود که خدای متعال هیچ احتیاجی به آفرینش عالم نداشت. ولا فائدت له فی تسخیرها، و در صورت بخشیدن به مخلوقات هم هیچ بهره و فائده‌ای برای خودش نداشت و دنبال فائده‌ای نبود برای اینکه خودش به فائده‌ای برسه. الا تثبیتا لحکمته و تنبیها علی طاعته، جز این نبود که در آفرینش خدای متعال میخواست حکمت خودش رو تثبیت بکنه و بر طاعت خودش مردم رو متوجه بکنه و متنبه بکنه، یعنی عظمت خودش رو نشون بده تا خلق هم از رهگذر این عظمت در واقع در برابر خدا راه طاعت و عبادت خدا رو در پیش بگیرن. و اظهارن لقدرتهی و تعبدن لبریته، و خدا آفرینش رو ایجاد کرد تا قدرت خودش رو ظاهر بکنه و خلق خودش رو هم به راه بندگی بکشاند با اون اقتداری که از خودش نشون میده، همه متعبد و تندادهی به عبودیت حضرت حق بشن. و اعزازن لدعوته، و آفرینش رو ایجاد کرد برای اینکه دعوت خودش رو عزت ببخشه عزیزانه، چون یه وقت من یه کسی رو دعوت میکنم محتاج به او هستم، ذلیلم، یه وقت او رو دعوت میکنم میخوام عطایی بهش بکنم، عزیزانه او رو دعوت میکنم. ثم جعل الثواب علی طاعته، بعد هم خدای متعال در قبال طاعت و فرمانبری بندگان ثواب و پاداش هایی رو مقرر کرد. و وضع العقاب علی معصیته، و کیفر و عقاب و جزای خودش رو هم در قبال معصیت ها قرار داد. زیادتن لعباده من نقمته، هدف این ثواب و عقاب هم این بود که بندگان رو از آنچه که موجب خشم و نقمت الهی باز بداره، با این در واقع نیرو مردم را از آلوده شدن به اونچه که زمین ساز مبتلا شدنشون به خشم الهی محفوظ بداره. و حیاشتن لهم الى جنته، و همینطور میخواست از رهگذر این ثواب و عقاب مردم رو به سوی رضوان و جنت خودش بکشاند و به سعادت جاودانه برساند. خب تا اینجای خطبه اشاره به بحث توحیده که حالا باز کردن اونا بماند دیگه انشالله. من همینجوری فقط سعی میکنم ترجمه بار برچم چون طولانی. بعد به پیامبر اکرم حضرت شهادت میدن. و اشهد ان ابی محمدن صلی الله علیه و آله و سلم عبده و رسوله، و من فاطمه شهادت میدهم که پدرم عبد و رسول الهی و فرستاده الهی بود. که این عبد، این عبدو هوه ها، نه عبدالرحمن، نه عبدالرحیم، نه عبدالغفور، نه عبدالودود، نه حتی عبدالله، عبدو هو. این عبودیت محضه، عبودیت محضه. فرمود گواهی میدم که پدرم بنده و فرستاده خداست. اختاره و انتجبه قبل ان ارسله و سماه قبل ان اجتبله، خدای متعال پیامبر اکرم رو قبل از این که بفرستد او رو برگزید از بین همه خلایق، برترین خلایق بود، گزیده ترین خلایق بود، و پیش از اون که او رو بفرستد و آشکار کنه بین خلق در واقع نامی بر او نهاد. و اصطفاه قبل ان ابتعثه، و خدای متعال پیغمبر اکرم رو قبل از این که برانگیزاند و مبعوث بکند او رو در واقع برگزید از بین همه مخلوقات، اصطفاه. از الخلائق بالغیب مکنونه، و این در شرایطی بود که هنوز مخلوقات در غیب، در حجاب غیب مکنون بودند. گفت بودم آن روز من از طایفه دورکشان که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان، کنت و نبیان و آدم و بین الماء و طین. اون موقع پیغمبر رو، اسلام رو خدای متعال برگزید. و به سطر الاحاویل موسونه و در هنگامی که مردمان در ترس و وحشت تاریکی های اون عالم غیب به سر می بردن، در اون روز خدای متعال پیغمبر اسلام رو برگزید به نبوت و به نهایت العدم مقرونه و همه مخلوقات در نهایت درجه عدم مقرون بودن، یعنی هنوز چیزی به وجود نیامده. اون روز اول ما خلق الله نور و نبی که یا جابر دیگه امام باقر فرمود، در مورد اولین چیزی که خدای متعال خلق کرده جابر نور پیامبر ما. علما من الله تعالی به معال الامور و احاطتا به حوادث الدهور و معرفتا به مباقع المقدور. و این از اونجا سرچشمه گرفت که خدای متعال به پایان امور آگاه بود، عالم بود و به همه حوادثی که در آینده در تاریخ خلقت پیش میاد احاطه داشت خدای متعال و همه مقدرات الهی رو وقوعش رو خدای متعال از پیش می شناخت و در واقع بر اساس این پیش آگاهی که خدا داشت بعثت پیغمبر اکرم رو در آغاز خلقت خدای متعال مقدر کرد. ابتعثه الله اتماما لامره و عزیمتا على امضاء حکمه و انفاذا لمقادیر حتمه. خدای متعال پیغمبر اسلام رو برانگیخت تا امر خودش رو به اتمام برسانه. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. در واقع خدای متعال پیغمبر اکرم رو مبعوث کرد تا در واقع کاری رو که میخواست به پایان برسونه و عظیمتن الا امضاء حکمه و اون حکمی رو که خدای متعال مقدر کرده بود این رو به صورت قطعی امضا بکنه، یعنی جاری بکنه. و انفاذن لمقادیر حتمه و خدای متعال میخواست از این ره گذر مقدرات خودش رو تنفیذ کرده باشه و عمل باشه، یعنی اونچه که خدا در آغاز خلقت در واقع مقدر کرد در بعثت رسول الله محقق کرد در این عالم. فرع الاممه فرغن فی ادیانها. ها پیغمبر اکرم که مبعوث شد دید که امتها فرق فرغن، هر کسی دنبال یه مذهبی یه مسلکی آیینی است. اکفن علی نیرانها ها آتش هایی، حالا آتش غضب یا آتش آتش پرستان، اینها رو جلوی خودشون روشن کرده بودن خلق. آتش جنگ ها، حقد ها، کینه ها، آتش گمراهی ها، فساد ها، آلودگی ها. و عابدتن لأوثانها و خلق مشغول پرستش بت‌هاشون بودن. پیغمبر اکرم دید اینا مشغول پرستش بت‌هایی هستن که با دست خودشون تراشیدن. منکرتن لله مع عرفانها و در شرایطی که در فطرت خودشون خلق خدا رو می شناختن اما در این حال انکار می کردن خدای واحد رو. در این شرایط رسول الله مبعوث شد. فانار الله به محمد صلی الله علیه و آله و سلم ظلمها. خدای متعال در این شرایط به وجود مقدس پیغمبر اکرم ظلمتها و تاریکیها رو با نور وجود رسول الله زائل کرد و از بین برد. و کشف عن القلوب بهمها و تمام ابهامها رو با نور وجود مقدس پیغمبر اکرم در واقع مکشوف کرد، آشکار کرد، روشن کرد. و جلا عن الابصار قممها و از جلوی چشمها همه اون قمامها و پردهها و مانعهای بصیرت و بینش رو با وجود پیغمبر برطرف کرد. و قام فی الناس بالهدایه، پیغمبر اکرم در بیان مردم قیام کرد برای هدایت و راهنمایی مردم. و انفذهم من الغوایه و اونها رو از گمراهی نجات داد، رهاند. و بسرهم من العمایه و مردمی رو که در کوردلی به سر می بردند از کوری نجات داد و بینا کرد. و هداهم الى الدین القویم و رسول الله مردم رو به دین استوار و مستحکم اسلام هدایت کرد و دعاهم الی الصراط المستقیم و مردم رو دعوت به صراط مستقیم و راه راست کرد. ثم قبضه الله الیه قبض رأفت و اختیار، تا اینکه خدای متعال رسول الله رو قبض روح کرد، گرفت این رو از این عالم، منتها نگرفتن توأم با خشونت، بلکه قبض رأفت و اختیار، یعنی قبض کرد او رو، گرفت با نهایت مهربانی و اختیار، یعنی به خود پیغمبر واگذار کرد و خود پیغمبر گفت من دلم میخواد برم پیش خدای متعال، الى رفیق الاعلا، خوام برم پیش اون رفیق برتر خودم. ثم قبضه الله الیه قبض رأفت و اختیار و رغبت و ایثار، و اون گرفتن رغبت بود، یعنی خدای متعال راغب بود به دیدار رسول الله، یا از اون طرف رسول الله راغب بود به وصال الهی، و ایثار، و پیغمبر اکرم در واقع در راه این وصال همه ی هستی خودش رو ایثار کرد. اینجوری در واقع قبض روح رسول الله اتفاق افتاد. فمحمد صلی الله علیه و آله و سلم من تعبها به الدار فی راحه، در نتیجه این قبض روح پیغمبر اسلام از همه سختی های این دار دنیا راحت شد، از دست شما مردم ناسپاس و پیمان شکن نجات پیدا کرد. قد حب بالملائکه الابرار، و الان رسول خدا محفوف است، ملائکه ابرار دور پیغمبر رو گرداگرد پیغمبر رو گرفتند، و مجاورت الملک الجبار، و در جبار ملک جبار خدای متعال قرار داره و آرمیده. صلی الله علی ابی نبیه و امینه علی الوحی و صفیه و خیرته من الخلق و رضیه، و صلوات خدا بر پدرم باد که پیامبر الهی بود، امانتدار وحی الهی بود، بنده برگزیده خدا از بین همه خلایق بود، انتخاب شده خدا از خلق بود و مورد رضایت پروردگار، و سلام علیه و رحمت الله و برکاته، و سلام بر پدرم رسول الله باد و رحمت و برکات الهی بر او باد. این در واقع خطبه اوله که گفتم حقایق بسیار بلندی هم توشه که باز کردن اینا خیلی زمان میبره، اون بحث های توحیدی خصوصا. بعد ثم التفت علیه السلام الى اهل المجلس، بعد از زهرا توجهش رو کرد به اهل این مجلس، یعنی کسایی که تو مسجد بودن، و قال، و حالا از خطبه عبور کرد و وارد خطابش شد. انتم عباد الله نصب و امره و نهیه، فرمود شما ای بندگان خدا، شما پرچمداران امر و نهی الهی بودید، شما بودید که اسلام رو حمایت کردید و اسلام تونست پایدار بمونه، پایگاه‌های بزرگی رو فتح بکنه. شما مردم مدینه بودید که رسول الله از هجرت پناه دادید، مهاجرین رو پناه دادید. انتم عباد الله نصب و امرهی و نهیه و حملت و دینهی و وحیه، و شما حاملان دین خدا و وحی الهی بودید. و امناء الله علی انفسکم، و شما امانتدارهای الهی بودید که خدا در واقع این نفس شما رو، وجود خودتون رو به امانت سپرد دست خودتون. و بلغاؤه الی الامم، و شما مبلغین خدا بودید و دین خدا بودید در بین سایر امتها. زعیم حق له فیکم، در بین شما مردم اون زعیم و در واقع زمامدار حق در بین خود شماست. حالا البته این به دو عبارت دیگه هم روایت شده، این زعیم حق له فیکم که زمامدار حق در بین خود شماست، اینجوری هم روایت شده که زعمتم حق لکم لله فیکم، یعنی آیا شما پنداشتید که حقی برای خدا در مورد شما وجود داره، یا ازعتم حقا له فیکم، یا اینکه ضایع کردید حق الهی رو که در بین شما بود با این کاری که مرتکب شدید قصد ولایت. به این دو عبارت دیگه هم دیدم من توی کتابای دیگه نقل شده بود که یادداشت کردم. و عهد قدمه الیکم، و پیمانی خدای متعال از پیش با شما داشت. و بقیت استخلفها علیکم، یا حالا رسول خدا پیمانی بر شما گرفت، حالا اون پیمان قدیر شاید اشاره است به اون بیعتی که در قدیر خم برای ولایت امیر المؤمنین گرفت. و بقیت استخلفها علیکم، و اون چه که باقی گذاشت پیغمبر به جای خودش برای شماها که فرمود قرآن و اطرت رو باقی میگذارد. حالا اون بقیه چیه؟ یکیش اینه، کتاب الله ناطق، کتاب گویای خدا، و القرآن و صادق، و قرآنی که راستگو و صادقه، و نور و ساطع، نور فروزان الهیست، و ضیاء و لامع، و شعاع درخشان پروردگاره، بینتون بصائرهو منکشفتون سرائرو، که بصیرت های قرآن بین و آشکار، اونجایی که بصیرت بخشی میخواد بکنه کاملا روشن و شفافه، و اسرار خفیه قرآن هم این اسرار هم منکشفه است، در واقع مکشوفه. متجلیتون ظواهرو، ظواهر قرآن در تجلی آشکارا، یا منجلیتون ظواهرو که تو برخی از نسخه دیگه هست. مقتبتون بهی اشیاءو، کسانی که شیعه و پیرو به قرآن هستن مورد قبطه هستن، همه حسرت اونها رو میبرند. قائدون الرزوانه تباؤو، و پیروی قرآن انسان رو به سوی رضوان الهی راهبری میکنه. مؤدن الی النجات استماعه، گوش سپردن به قرآن انسان رو به نجات در واقع میرسانه. بهی تنال حجج الله المنوره، به وسیله قرآن است که حجت های نورانی خدا رو میشود بهش دسترسی پیدا کرد. و عزائمه المفسره، و به اون فرائض الهی به کمک بیان قرآنه که میشه دست پیدا کرد. و محارمه المحذره، و اون حرامهایی که خدا تحذیر کرده رو به وسیله قرآن میشه بهش رسید. و بیناته الجالیه، و به اون بیانات قرآن، اون استدلالات قرآن، حجت‌های قرآن که در تجلیان، حجت‌های الهی که در تجلیان به وسیله قرآن میشه راه پیدا کرد. و براهینه الکافیه، و به برهان‌های کافی قرآن که دیگه با وجود او به هیچ برهان دیگری نیاز نیست، به برهان‌های کافی الهی از رهگذر قرآن میشه دسترسی پیدا کرد. و فضائله المندوبه، و به فضائل پسندیده و مستحبش، حالا یا مورد مستحسنش، حالا به هر دو معنا میشه که مندوب هم به معنی مستحبه هم به معنی پسندیده، به کمک قرآن میشه راه پیدا کرد. و رخصه الموهوبه، و اون جاهایی که قرآن رخصت داده، یعنی یه امری رو اجازه داده، اون جاهایی که در مقام رخصت هبه کرده انجام یه کاری رو اجازه داده، اونجا رو هم به کمک قرآن میشه راه پیدا کرد بهش. و شرائعه المکتوبه، و به قوانین مسلم و واجب الهی هم به کمک قرآن میشه راه پیدا کرد. خب اینم راجع به قرآن. حالا فجعل الله الایمان تطهیرا لكم من الشرك، خدای متعال ایمان رو برای تطهیر و پاک کردن شما از شرک مقرر کرد. و صلات تنزیها لکم من الکبر، و نماز رو خدای متعال واجب کرد تا وجود شما رو از کبر مبرا کنه و منزه بکنه. و زکات تزکیتا للنفس، و نماء فی الرزق، و خدای متعال زکات پرداختن رو برای پاک کردن روح و جان انسان از دلبستگی به مال و دنیا و همینطور سببی برای افزون شدن دارایی ها و رزق قرار داد. خاصیت زکات هم دو چیزه، یکی نفس انسان رو تزکیه میکنه، دلبستگی به دنیا رو از بین میبره وقتی آدم دیگه داد در راه خدا، دوم همین که سبب برکت رزق میشه. و صیام تثبیتا للاخلاص، خدای متعال روزه رو مقرر کرد برای اینکه روح اخلاص رو در جان انسان تثبیت بکنه. و الحج تشییدا للدین، و خدای متعال حج رو برای استحکام بخشیدن به بنای دین مقرر کرد که حج محکم میکنه بنای دین رو. بل عدل تنسیقا للقلوب، و عدالت عمومی رو برای اینکه دلها منظم بشه و دیگه هوس ظلم و کارهای خلاف نکنه مقرر کرد. و اطاعتنا نظاما للمله، و اطاعت از ما اهل بیت رو خدای متعال برای نظم یافتن دین و ملت و امت اسلامی مقرر کرد. و امامتنا اماما للفرقه، و امامت ما اهل بیت رو برای در امان ماندن امت اسلامی از تفرقه و فرقه فرقه شدن مقرر کرد. بل جهاد اذن للاسلام، و جهاد رو مایه عزت اسلام قرار داد خدای متعال. و صبر معونتن الستی جاب الاجر، و صبر رو مددی قرار داد و کمکی قرار داد برای اینکه انسان استحقاق و آمادگی دریافت اجر الهی رو پیدا کنه. بل امر بالمعروف مصلحتن للعامه، و امر به معروف رو خدای متعال به این خاطر مقرر کرد که مصالح عمومی تأمین میشه در پرتو او. و بر الوالدین وقایتن من السخط، و نیکی کردن به پدر و مادر رو سپری قرار داد که انسان رو از خشم الهی محفوظ میداره. و صلت الارحام من ماتن للعدد، و صله رحم و ارتباط با خویشاوندان رو مایه افزونی جمعیت مسلمان ها قرار داد. و القصاص حقنا للدماء، و قصاص رو وسیله حفظ خون ها و در واقع جلوگیری از خون ریزی قرار داد. و الوفاء بالنذر تعریضا للمغفره، و وفای به نظر رو وسیله ای قرار داد برای اینکه انسان خودش رو در معرض مغفرت الهی قرار بده. و توفیت المکایل و الموازین تغییرن للبغض، و خدای متعال امر کرد به اینکه کیل و وزنه ها رو کامل بگیرید، وزنه هاتون دقیق باشه، پیمانه ها رو وقتی میخواید جنسی بخرید بفروشید اون پیمانه رو کامل پر کنید. ها؟ این رو مقرر کرد برای اینکه خوی کم فروشی رو در شما از بین ببره. و نهی عن شرب الخمر تنزیها عن الرجس، و خدا نهی کرد از شراب خوری برای اینکه انسان رو از آلوده شدن به پلیدی ها حفظ بکنه. و اجتناب الغذف حجابا عن اللعنه، و خدای متعال امر کرد به پرهیز از تهمت زدن، اونم حالا غذف تهمت به یک زن پاک دامنه یا به یک مرد پاک دامنه، تهمت در واقع اعمال شنیع زدن، این رو خدا امر کرد به اجتناب از تهمت زدن برای اینکه انسانها از لعنت الهی محفوظ بمونن، چون اگر چنین تهمتی کسی بزنه ملعون پروردگار واقع میشه. و ترک از سرقته ایجابا للعفه، و خدای متعال امر کرد به ترک دزدی و سرقت برای اینکه انسانها ملتزم به عفاف و پاکی بشن در زندگیشون. و حرم الشرک اخلاصا له بالربوبیه، و خدای متعال شرک رو حرام کرد برای اینکه عبودیت و بندگی فقط برای پروردگار صورت بگیره. خب اینم در واقع این تیکم که فلسفه احکام بود که چرا خدای متعال اوامری کرد. حالا فکر کنید حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از اون آسیب ها اومده، حالا اینه چی داره میگه؟ یعنی شما فکر کنید که حالا هر کسی دیگری بود چنین خطبه بلندی با این معارف عمیق که حالا گفتم این تفسیر خطبه از زهرا سلام الله علیها نه در حد منه و نه در حد جلسه است، یعنی نه زمان و فرصت جلسه ما اجازه میده نه اندک دانستنی های من اجازه این کار رو میده. ولی میخوام در نظر بگیریم که حضرت با اون حال اومده چی داره میگه. یعنی این روح بزرگ الهی چقدر عظیمه تا قبل از این که بره به اون دفاع خودش از حق خودش بپردازه چه معارف عمیقی رو داره در دسترس بشریت قرار میده. بعد از این که فلسفه احکام رو فرمود فتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، این سخن قرآن رو بیان کرد. فرمود اون گونه که شایسته تقوا گزیدن است در پیشگاه خدا تقوا داشته باشید و نمیرید مگر اینکه مسلم باشید، تسلیم محض خدای متعال باشید. و اطیعوا الله فیما امرکم بهی و نهاکم عنه، و در آنچه خدا شما را امر کرده به او یا نهی کرده از او فرمانبر خدا باشید. فانه انما یخشى الله من عباده العلماء، چرا که تنها عالمان و آگاهانند که از خدای متعال خشیت دارند و میترسند. خب حالا بعد از این معارف بلند از زهرا سلام الله علیها خودشونو معرفی میکنن. ایها الناس اعلموا انی فاطمه و ابی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ای مردم بدانید که من فاطمه هستم. یعنی کسی فردا نگه که نشناختیم، تنها یادگار رسول الله هم من فاطمه هم و پدرم رسول خداست. اقول و عودن و بدن، اون چه که در آغاز میگویم تا پایان هم بر سر اون سخن باقی خواهم. من مثل شما درو نیستم که هر لحظه یه قیافه‌ای و یه ادعایی داشته باشم. حرف اول و آخر من یکیه، اقول و عودن و بدن. ولا اقول ما اقول و غلطن ولا افعل ما افعل و شتتا، اون چه که من میگویم سخن خطاب و غلطی نیست و آنچه که انجام میدهم کار ظالمانه و نادرستی نیست. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. این آیه قرآن رو تلاوت کرد هست. فرمود رسولی از خود شما مردم برای شما آمد که آنچه شما رو به سختی میافکند تحملش برای او دردآور بود و حرص داشت در خوبی کردن به شما و نسبت به مؤمنان مهربان و رؤوف و رحیم بود. فان تعزوه و تعرفوه و تجدوه و ابی دون نسائکم، پس اگر پدر من رو بشناسید میدانید که رسول خدا، همون رسولی که قرآن فرمود چنین پیامبری برای شما آمد، او پدر من فاطمه است، پدر هیچ یک از زنان شما نیست. و اخا ابن عمی دون رجالکم، و رسول الله برادر پسر عم من امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، برادر هیچ یک از مردان شما نیست. ولی نعم المعزی و الی، و نسبت پیدا کردن با پیغمبر اکرم چه نعمت بزرگی است. تبلغ بر رساله صادعاً بالنظاره، پیغمبر رسالت خودش رو به تمامه انجام داد و ابلاغ کرد و کار خودش رو با انذار امت در واقع شروع کرد. مائلاً علی مدرجه المشرکین، پیغمبر اکرم مسیر خودش رو از مسیر مشرکان منحرف کرد، یعنی راهی رو که مشرکان می‌رفتن او طی نکرد، راه جدا کرد از راه مشرکان. ساربن سبجهم آخذن به اکزامهم، پیغمبر اکرم در میدان جهاد شمشیر بر فرق مشرکان کوبید و گلوگاه اونها رو گرفت و فشرد. داین الى سبیل ربهی بالحکمت بالموعظت الحسنه، و با زبان استدلال، حکمت، دانش، آگاهی و با موعظه های نیکو و دلنشین مردم رو به سوی خدا دعوت کرد. یکسر الاسنام و ینکت الهام، پیغمبر بت‌ها رو در هم می شکست و افراد در واقع مغرور و سران شرک و بت پرستی رو سرشون رو بر زمین میکوبید یا در سر اونها میکوبید. حتی انهدم الجمع و ولو دبر، تا اینکه پیغمبر اکرم تونست اون جمعیت مشرکین رو منهزم و شکست خورده بکنه، شکست بده و اونها از میدان گریختن، میگریختن. حتی تفر اللیل عن صبحه، تا اینکه صبح صادق از زیر پرده شب بیرون آمد. و اثر الحق عن محضه، و چهره حق نقاب برافکند و حق خالص در واقع جلوه‌گر بشد. و نطق زعیم الدین، و زماندار دین به سخن در آمد. و خرست شقاشق و شیاطین، و شقشقه ها و عربده های شیطان ها خاموش شد و زبانشون لال شد شیطان ها. و طه بشیز و نفاق، و پیغمبر اکرم خارهای نفاق رو از سر راه دروید و جمع کرد و برداشت. و انحلت عقد الکفر و شقاق، و گره های کفر و شقاق رو پیغمبر اکرم گشود و اینها گشوده شد دیگه، این در واقع گره های کفر و شقاق. و فهتم به کلمت الاخلاص، و شما زبان به کلمه لا اله الا الله باز کردید. فی نفر من البیز الخماس، در میان گروهی که سفید رو بودند اما گرسنگی اونها رو فشار می آورد و در واقع شکمهاشون به پشت چسبیده بود از شدت گرسنگی. حالا اینجا باز تو نسخه دیگه من دیدم که اینجا میگه الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا، که اون گروه سفید روی گرسنه شکم همون کسانی هستند که خدای متعال پلیدی رو از اونها دور کرده و اونها رو به طور کامل پاک قرار داده و معصوم قرار داده، یعنی اهل بیت. پس شما در بین اهل بیت زبان به توحید گشودید. و کنتم علی شفا حفرة من النار، و این در شرایطی بود که شما لب پرتگاه دره آتش بودید. مزغت الشارب و نهزت الطامع، و مثل یک جرعه آب بودید که کسی که میخواد شما رو بنوشه به راحتی میتونه شما رو فرو بده، یعنی اینقدر ضعیف بودید قبل از اسلام. به هر کسی که طمع میکرد به چیزی، اولین چیزی که سهل الوصول میدید شما بودید، به راحتی میتونست بیاد شما رو اسیر کنه، تصرف بکنه. و قبست العجلان، و مثل یک قبسی، مثل یک در واقع جرقه ای بودید، مثل یک اندک آتشی بودید که به سرعت خاموش میشد، یعنی اینقدر ضعیف بودید شما قبل از اسلام. و موت الاقدام، و لگدکوب شده بودید توسط قدرت ها قبل از اسلام شما ها. تشربون الترق و تفتاتون القد و الورق، آبهایی که کنار جاده ها آبهای گلالودی بود اینجور آبها رو میخوردید. و از پوست حیوانات و از برگ درختان غذا برای خودتون تهیه میکردید، این چیزا رو میخوردید، علف میخوردید، پوست حیوانا رو میخوردید. ازلتن خاصه، این ذلیل شده بودید و در کارهای خودتون درمانده بودید قبل از پیغمبر اکرم. تخافون ان یتخطفکم الناس من حولکم، میترسیدید که مردم بیان هر کدوم از کنار شما یه چیزی رو برو بایند از شما، قدرت دفاع از خودتون و دارایی هاتون رو نداشتید. فانقذكم الله تعالى بمحمد، یا به ابی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، تا اینکه خدای متعال شما مردم ذلیل و ضعیف و بی چیز رو با دست پیغمبر اکرم پدر بزرگوار من نجاتتون داد. بعد اللتیا بلتی، حالا بعد از این همه خدمت ها که رسول الله به شما کرد، بعد از اون همه دشواری ها که برای نجات شما پیغمبر متحمل شد، بعد ان منی به بهم الرجال، بعد از اینکه شما اون همه بلاها متحمل شدید از دست مردمان، شما رو نجات داد رسول الله.
و زعبان العرب و از گرگهای عرب شما دریده می شدید و بلاها متحمل می شدید و مردت اهل کتاب و از سرکشان اهل کتاب یهود و نصارا شما آسیب می دیدید. پیغمبر اومد شما رو نجات داد. کلما اوقدو نارن للحربه اطفأها الله، هر وقتی که آتش جنگ برافروخته شد علیه شما، خدای متعال آمد و از شما مسلمان ها اون آتش رو خاموش کرد و جلوی برافروخته شدن او رو گرفت. او نجم قرن للشیطان، یا هر وقت که شیطان چاق خودش رو بلند میکرد، سر بلند میکرد، سر برمی آورد، او فقرت فاقرتون من المشرکین، یا اینکه یک اژدهایی از مشرکین دهان می گشود که شما رو ببلعه، قذف اخاه فی لهباتها. خب تو این شرایط پیغمبر اکرم برای اینکه از شما مسلمان‌های ضعیف در آغاز اسلام حمایت بکنه چی کار کرد؟ برادر خودش علی ابن ابی طالب رو تو کام اون اژدها می فرستاد برای دفاع از شما، برای حفظ شما. فلا ینکفع حتی یتع سماخها به اخمسهی، و علی ابن ابی طالب هم بر نیگشت تا اینکه یک گوشمالی سختی با مشت دلاورانه خودش به اون اژدهای شرک بده. و یخمد لهبها به سیفهی، و اینکه اون آتش اون اژدها رو با شمشیر خودش علی ابن ابی طالب تا خاموش نمی‌کرد بر نمی‌گشت. مکدودن فی ذات الله، امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب در راه خدا سختی‌های فراوان متحمل شد. مجتهدن فی امر الله، در مسیر اجرای امر الهی و دفاع از دین خدا تلاش‌های فراوانی کرد. قریباً من رسول الله، بسیار نزدیک بود امیرالمؤمنین به رسول خدا. سیدن فی اولیاء الله، سرور اولیاء خدا بود علی ابن ابی طالب. مشمرن ناصحن مجدن کادحا، علی ابن ابی طالب دامن همت به کمر زده بود، نصیحتگر بود، تلاشگر و کوشنده بود. و انتم فی رفاهیت من العیش، و شما در این هنگامی که علی در دل سختی ها فرو می رفت در خوشی ها زندگی می کردید، مشغول رفاهتون بودید. این علی بود که خطر می کرد و سختی می پذیرفت برای دفاع از دین. بادعون فاکهون آمنون، شما توی گهواره امن خودتون متنعم بودید در حالی که علی تو دل سختی ها قرار داشت. تتربسون بند دبائر، و اون روزها چشم به این دوخته بودید که کی برق بر میگرده، کی برق بر میگرده و علیه ما روزگار موضع میگیره. اون روزها چشم به این دوخته بودید. تو زمان رسول خدا شما طرح نابودی ما اهل بیت رو ریختید. و تتوکفون الاخبار، و گوش به زنگ بودید که کی خبر فوت رسول الله میرسه و اون توطئه خودتون را عملی بکنید. تنکسون عند النزال، موقع جنگ ها عقب گرد می کردید. و تفرون من القتال، و از میدان های جنگ و قتال فرار می کردید. فلما اختر الله لنبیه دار انبیائه و معبا اصفیائه زهرت فیکم حسکت النفاق، تا اینکه خدای متعال هنگامی که اون خانه اقامت اخروی پیامبران رو برای پیامبر خودش رسول الله برگزید و او رو در آرامگاه برگزیدگان الهی جای داد، خار و خاشاک نفاق در بین شما ظاهر شد. اونچه که در زمان رسول الله مخفی می کردید و مترصد بودید که فرصت پیدا کنید تا پیغمبر از دنیا رفت باطنتون را آشکار کرد. و سمل جلباب و دین، تا پیغمبر از دنیا رفت گویا جامعه دین کهنه شد. دیگه دین یه چیز در واقع کهنه و بی ارزشی شد. اون تراوت دین از بین رفت در بین شما. و نتق کاز ملغاوین و سردسته گمراهان به سخن در آمد. یا گمراهانی که خشم خودشون رو فرو خورده بودن در زمان رسول الله و آشکار نمی کردن کینشون رو نسبت به علی و اهل بیت، این گمراهان بعد از مرگ رسول الله خشم خودشون رو آشکار کردن. و نبغ خامل الاقلین و افراد فرومایه گمنام، اینها یهو سر برآوردن و شدن افراد برجسته. کسایی که در زمان رسول الله پست بودن، مطرود بودن، بی ارزش بودن، اینا حالا سر برآوردن. و هدر فنیق المبتلین و افراد بی ارزه ناز پرورده، اینها کبکشون شروع کرد به خوندن. خلاصه دوره در واقع جولان دادنشون رسید. فخطر فی عرصاتکم، و در عرصه های زندگی شما یا خانه های شما اینها به قدم زدن آغاز کردن. و اطلع الشیطان رأسه من مقرزه، و شیطان از مخفیگاه خودش بعد از رسول الله سرش آورد بیرون. حاففن بکن، و شروع کرد ندا دادن به شما شیطان. فالفاکم لدعوتهی مستجیبین، و دید چقدر قشنگ شما دعوت شیطان رو استجابت میکنین. وللغرته فیه ملاحظین، و چقدر برای مغرور شدن آماده اید شما و چشم دوختید لحاظ میکنید فریب های او رو تو زندگیتون. ثم استنهزکم فوجدکم خفافا، بعد از شما خواست که قیام کنید، دید چقدر زود و سبکبار زود راست دارید تو مسیری که شیطان امر کرد. و احمشکم فالفاکم قضابا، و شما رو گرمتون کرد ها، و دید چه زود به خشم آمدید و غضبناک شدید علیه ما اهل بیت. فبسمتم غیر ابلکم، و در نتیجه این تحریکات شیطان غیر از شطور خودتون، یعنی شطور دیگری رو رفتید داغ زدید. چون معمولا شطورها رو برای اینکه قاطی نشن داغ میزد عرب، شطوری که مال خودش بود داغ میزد. حالا این اشاره است به اینکه خلافت رو شما که مال شما نبود رفتید تصاحب کردید. فبسمتم غیر ابلکم، داغ نشان زدید بر شطوری که مال شما نبود. و اوردتم غیر شربکم، و به آبی که متعلق به شما نبود، سهم شما نبود، وارد شدید. حاضا والعهد و غریبون، در حالی که هنوز چیزی از زمان رسول الله نگذشته بود، چند روز بیشتر نگذشته بود. بل کلم رحیبون، و اون زخمی که شکافته بود هنوز دهانش باز بود، هنوز این زخم سر به هم نیاورده بود. بل جرحو لما یندمل، و دهانه زخم هنوز به هم نیامده بود. و رسولو لما یقبر، و پیغمبر هنوز به خاک سپرده نشده بود، دفن نشده بود رسول الله. شما این کار رو شروع کردید. ابتدارن زعمتم خوف الفتنه، و بعدم بهانه آوردید که ما ترسیدیم فتنه برخیزه تو جامعه اسلامی، لذا زودتر رفتیم که کار خلافت رو شکل بدیم که فتنه ایجاد نشه. یه همچین توجیهی هم برای قصد خلافت درست کردی. الا فل فتنه سقطوا و ان جهنم لمحیطه بالکافرین. حضرت این آیه رو خوند، فرمود به درستی که با همین کار در فتنه افتادند و سقوط کردند در فتنه، و جهنم محیط است بر کافران، احاطه داره بر کافران. فهیهات منکم، پس هیهات، این امر خیلی دور بود از شما. فهیهات منکم، و کیفه بکم، چه دوری این کار رو شما کردید. و انا توفکون، به کجا دارید میرید شما مسلمونا. و کتاب الله بین اظهارکم، کتاب خدا در برابر شماست، اموره ظاهرتون و احکامه ظاهرتون و اعلامه باهرتون و زواجره لائحتون و اوامره واضحتون. مطالب قرآن ظاهره، احکامش روشنه، پرچمهای قرآن درخشانه و اون چی که قرآن نهی کرده از اونها اینها کاملا شفافه و اون چی که امر کرده به اونها اینها واضحه. یعنی نکته مبهمی نبود که شما دست به این کار زدید، قرآن همه چیز رو شفاف کرده بود و شما با علم به این مقد خلفتموه و برا از ظهورکم، شما قرآن رو پشت سر انداختید. ارغبتن انه تریدون، آیا طالب بیرغبتی نسبت به قرآنی؟ یعنی دیگه دل از قرآن بریدید، شما کاری به قرآن نداری؟ ام به غیرهی تحکمون، آیا حکمیت غیر قرآن رو ترجیح دادید و میخواید غیر قرآن رو بین خودتون حکم کنید؟ بعثل الظالمین بدلا، چه جایگزین بدی که کسی چیزی رو به جای قرآن در واقع قرار بده. برای ظالمان چه بد جایگزینی است اون چیزی که به جای قرآن برمیگزینند. و من یبتغ غیر الاسلام دینن فلن یقبل من و هو فی الاخره من الخاسرین، و هر کسی غیر از اسلام دینی اختیار بکنه و بجوید و طلب بکند هرگز از او پذیرفته نیست و او در آخرت از زیانکاران خواهد بود. ثم لم تلبسوا الا ریس ان تسکن نفرتها، بعد اینقدر درنگ نکردید، صبر نکردید که این دل آرامیده آرام بگیره. این داغ سنگین رحلت رسول الله لااقل یه خود سبک بشه، بعد دست بچنین جنایتایی بزنید. یا این شطور چموش خلافت آرام بگیره. نذاشتید این فرصتی بگذره و یسلس قیادها، و نگذاشتید که کشیدن افسار این شطور لااقل آسان بشه، سهل بشه. تو همون شرایط فورا اومدید که او رو تصاحب کنید. ثم اخذتم تورون بغدتها و تهیجون جمرتها، بعد اون آتشگیره این رو افروختید و دامن خودتون رو به آتش میزدید تا این آتش رو هرچه زودتر شعله بر کنید، این آتشی که برپا کرده بودید بعد از رحلت رسول الله. و تستجیبون لهتاف شیطان القوی، و اون ندای شیطان گمراه رو اجابت می کردید. به اطفاء انوار دین الجلی، و برای خاموش کردن نورهای دین روشن خدا در واقع تلاش می کردید. و اخماد سنن نبی صفی، و برای خاموش کردن و خمود کردن سنتهای پیغمبر برگزیده خدا تقلا می کردید. تو سرون حسمن فرتقا، به بهانه این که ببینید وقتی که آدم یه چیزی رو میخواد یواشکی بخوره درس میگیره جلوی دهنش یه یواشکی میخوره، در واقع به این بهانه دست گرفتن جلوی دهنتون شیب رو یواشکی میخوردید، یعنی حق اهل بیت رو میخوردید. و تمشون لأهلهی و بلدهی فی الخمر و ذرا، و برای خانواده و فرزندان پیغمبر در پشت تپه ها و درخت ها کمین گرفته بودید و منتظر بودید که چجوری حمله کنید به اهل بیت پیغمبر. و نصبر منکم علی مثل حظ المدا، و ما صبر میکنیم، شکیبایی میکنیم، باید این راه شکیبایی رو بر این صدمه هایی که مثل خنجر بران دارید به ما میزنید در واقع شکیبایی باید پیشه کنیم و پیشه